ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. توکیو آمانو میگوید آژانس برای اجرای توافق جامعه هسته‌ای ایران به بیش از 9 میلیون یورو در سال نیاز دارد. در پی انفجار یک تانکر حامل گاز دست کم 11 تن در هرات کشته شدند. و معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران از گفتگو و همکاری با عربستان استقبال میکند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی در آغاز اولین جلسه شورای حکام که پس از دستیابی ایران و گروه 5 علاوه 1 برگزار می‌شود گفت این نهاد بین‌المللی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به بیش از 9 میلیون یورو در سال احتیاج دارد. از این میزان 3 میلیون یورو در ارتباط با اجرای پروتکل الحاقی مصرف خواهد شد. همچنین بنابر بیانیه آقای آمانو در این باره راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات ایران بیش از 6 میلیون یورو هزینه در بر خواهد داشت. مدیر کل آژانس همچنین درباره نیازهای فوری این نهاد بین‌المللی گفته است که آژانس احتیاج فوری به ماهیانه 800 هزار یورو دارد که باید برای ادامه نظارت بر اجرای برنامه توافق اولیه ژنو که همچنان اجرا می شود استفاده کند. آقای آمانو گفته است که بودجه کنونی این نظارت در پایان ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید. مقام‌های افغانستان می‌گویند در پی انفجار یک تانکر حامل کپسول‌های گاز در غرب هرات در افغانستان 11 تن که بیشتر آنها کودک بودند کشته شدند. سخنگوی بیمارستان محلی هرات روز سه‌شنبه گفت در پی این حادثه که در ساعات پایانی دوشنبه رخ داده 18 نفر نیز مجروح شدند. این انفجار در یک شرکت عرضه گاز رخ داد که در کنار یکی از کمپ‌های آوارگان در هرات قرار داشت. از 11 کشته این حادثه 10 تن کودک بودند. سخنگوی بیمارستان هرات گفت که 4 تن از مجروحان برای درمان سوختگی بالای 90% به ایران فرستاده شدند. هنوز مشخص نیست دلیل این انفجار اتفاقی بوده یا در نتیجه یک حمله در سومین شهر بزرگ افغانستان روی داده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید برای بازگشت صلح، امنیت و رفاه به منطقه ایران از گفتگو و همکاری با عربستان سعودی استقبال میکند. معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران افزوده است که ادامه توسل به زور علیه یمن به بحران در این کشور پایان نخواهد داد و به گفته او خطر گسترش بحران به ویژه رشد فزاینده تروریسم را در پی دارد. معاون محمد جواد ظریف بر موضع ایران تأکید کرده است که حل بحران یمن صرفاً در گرو راهکار سیاسی و توافق همه گروه‌های یمنی است. بحران در یمن در اسفند ماه گذشته و در پی حمله نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن برای مبارزه با شورشیان مسلح حوثی که شیعه هستند شدت گرفت. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران روز دوشنبه به کسانی هشدار داد که به گفته او برای شورای نگهبان حاشیه سازی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات تأکید کرد و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات را هم در هیئته و صلاحیت شورای نگهبان توصیف کرد. هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه که تداخل وظایف نظارتی و اجرای شورای نگهبان خوانده بود ابراز نگرانی کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه به کسانی که به گفته او می‌خواهند درباره شورای نگهبان فضا سازی کنند هشدار داد. آقای لاریجانی شورای نگهبان را متولی نظارت بر انتخابات خواند و گفت که این نظارت طبق قانون اساسی از آغاز تا پایان به صورت استصوابی است.
ما چرا فضا سازی میکنیم و حرفای حاشیه‌ای میزنیم که اینها بالاخره جدال‌های در کشور راه میندازه؟ تفسیر قانون اساسی روشنه. وظیفه نظارتی شورای نگهبان چگونه است؟ استصوابی یا نه؟ این معلومه، تفسیر شده.
رئیس قوه قضاییه با رد موضوع براءت از کاندیداهای انتخابات گفت که شورای نگهبان از هر راهی که بتواند موضوع صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بررسی می‌کند.
گفتن که ما عدم احراز صلاحیت نداریم، این چه حرف باطلیه، این حرف غلطه، برای کسی است که نمی‌شناسه قانون را. یه عده‌ای میگفتن اصل بر براءته، این حرف واقعا عوامانه است. اگر بخواد تایید کنه شورای نگهبان باید احراز کنه اوصاف را. حسبنا بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم، این حرف غلطه که میگن ما نداریم.
هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به تداخل نقشه نظارتی و اجرایی شورای نگهبان هشدار داد و خواهان عدم سختگیری در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شده بود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس معتقد است که بخشی از سخنان روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه ایران واکنشی به همین سخنان رئیس جمهوری ایران است.
قابل پیشبینی بود وقتی که آقای روحانی پا گذاشت روی خطوط قرمز جریان اقتدارگرا در کشور، یعنی بحث نظارت استصوابی، افزایش گشایش در انتخابات به ویژه در حوزه تایید صلاحیت نامزدها، قابل پیشبینی بود که یک واکنش تندی از طرف جریان تمامیت‌خواه متوجه آقای روحانی بشه. خب در مرحله اول فرمانده کل سپاه واکنش نشون داد، البته روزنامه کیهان و حسین شریعت مداری مسئله رو تیتر کردن. صحبت‌های امروز آقای لاریجانی در مقام رئیس قوه قضاییه به ویژه با توجه به اهرم‌هایی که در اختیار داره، یعنی قدرت برخورد قضایی، برخورد امنیتی و همینطور اینکه به عنوان یکی از مراجع اعلام احراز صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس ایفای نقش میکنه، خیلی مهم هست. یعنی نشون میده که جریان اقتدارگرا کاملا شمشیر رو از رو بسته و هیچ تردیدی به تعبیری نداره برای اینکه مانع ورود غیر خودی ها بشه به روند انتخابات.
روز دوشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در بخش دیگر از سخنانش با حمله به کسانی که به گفته او رنگ و لعاب عوض کردند، آنها را با آنچه که فتنه سال 88 خواند مرتبط ساخت و نسبت به حضور آنها در انتخابات هشدار داد.
خیلی سازهای ناکوکی زدند، بحث ورود به کشور را و اینکه منشأ تغییر و تحول سیاسی در کشور میشیم، تغییرات رو آروم آروم ایجاد میکنیم. اینها خوابهای آشفته است میبینند، منتهی از درون نباید کسی به اونها علامتی بده، از درون نباید صحبتهایی بکنن که همچین طمعی در اونها ایجاد بشه.
به اعتقاد مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، سمت و سوء این سخنان رئیس قوه قضاییه به حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی است که برخی از اعضای آن از محکومان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران هستند.
ایشون بدون اینکه اسم بیاره از حزب اتحاد ملت که به هر حال بدنه این حزب، از اعضای جبهه مشارکت هستن به تعبیری، هدف قرار داده. واکنش خیلی تندی است از طرف مقام ارشد قضایی به حزبی که پروانه داره و مجوز فعالیت قانونی داره. متاسفانه قوه قضاییه هم فاقد استقلال و عدالت و انصاف هستش و به عنوان یک ابزار برای اعمال محدودیت و فشار بر جامعه مدنی ایفای نقش میکنه و البته طبیعتاً در یک روندهای خیلی مهمی مثل انتخابات وارد عمل بشه.
چند روز پیش نیز سیامک رهبک، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از اختیارات قانونی خبر داد که بر پایه آن شورای نگهبان میتواند نتیجه کل انتخابات را هم باطل اعلام کند.
سلام به کارمندان
و شنوندگان.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
وزارت اطلاعات ایران با احضار رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران به او ابلاغ کرده است که این تشکل سیاسی غیرقانونی محسوب می شود و اجازه فعالیت ندارد. حسین موسویان در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر، دو احضاریه در 19 مرداد ماه و دوم شهریور صورت گرفته و در این ملاقات‌ها صراحتاً گفته شده که جلسات جبهه ملی باید تعطیل شود و انتشاراتی نداشته باشد. به گفتگوی حسین موسویان با همکارم مهرداد میردامادی در همین باره توجه کنید، ضمن این که حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران است.
دو تا احضار صورت گرفت، یکی در 19 مرداد، یکی هم دیروز در دوم شهریور ماه. و آقایون صراحتا میگن که جبهه ملی نباید فعالیتی داشته باشه و باید جلساتش تعطیل بشه و انتشارات نداشته باشه و اگر جلسه ای تشکیل بشه همون جلسات محدودی که ما در منزل خودمون داریم میان و برخورد میکنن و پرونده واسه ما به دادگاه انقلاب میفرستن، تهدید میکنن و از فعالیت محدودی هم که جبهه ملی داره در این شرایط، نه محلی داره نه روزنامه ای داره نه میتونه با مردم تماس داشته باشه، از همین جلسات در اون سازمانی محدود هم جلوگیری میکنه. و خب در حقیقت تجیه حقوق اولیه ما به عنوان یه جمعیت سیاسی 66 ساله است که سوابق خدمات درخشانی هم در گذشته داشته و در کارنامش کار بزرگی مثل ملی شدن نفت رو داره و توی 66 سال همیشه برای آزادی دموکراسی و استقلال مملکت تلاش کرد.
میخواستم بپرسم اتفاق خاصی افتاده بود که شما رو احضار کردن؟ یعنی جلسه خاصی بود؟
مدت‌ها بود که از تشکیل جلسه شورا با تهدید افراد که شرکت نکنن و یه در حقیقت تشبثات مختلف از جلسه شورا جلوگیری میشد. شاید مدت 2 سال بود. بعد در اردیبهشت ماه ما بالاخره تونستیم جلسه شورا داشته باشیم و اکثریتی داشته باشیم که انتخابات در اون سازمانی انجام شد و نهادهای جبهه ملی انتخاب بشن، مثل هیئت رهبری، هیئت اجرایی و هیئت رئیس شورا، و چند نفر عضو جدید هم به شورا افزوده شدن. و بعد از این کار فشار روی جبهه ملی هر روز سنگین‌تر صورت گرفته و در حقیقت با وجود جبهه ملی مخالفت میکنن به بهانه‌های مختلف.
و غیر از شما اعضای دیگه جبهه ملی هم احضار شدن، با اونا برخورد خاصی شده؟
والا هنوز در زمین گذاشته نشده با دیگر اعضا که ببینیم که به کسان دیگر تماس گرفتن یا نه، ولی خب این احضارها گاه به گاه صورت میگیره، ولی شخص بنده چون مسئول هیئت اجرایی و تشکیلات هستم معنای دیگه ای داره و به عنوان یه اخطار به سازمان تلقی میشه.
بعد اون وقت تعهدی گرفتن یا صرفا همین یک اخطار بوده؟
تعهد که یه صورت جلسه میکنن، صورت جلسه تو صورت جلسه مینویسن که ما مسئول تشکیلات جبهه ملی اطلاع دادیم که فعالیت نباس بکنن، فعالیتشون غیر قانونیه، تشکیلاتشون غیر قانونیه و جبهه ملی مرتده و از این دست چیزا. بعد به بنده هم میدن که زیرش اظهار نظر کنم. من زیرش نوشتم که نه جبهه ملی غیر قانونیه و نه مرتده به این دلایل، و دلایل هم شرط دادم، امضا کردم آمدم بیرون.
از طرف مقام های قضایی که هیچ تماس و برخوردی با شخص شما یا جبهه ملی به طور کلی که در این مدت نشده؟
نه خیر، مقامات قضایی که یه پرونده‌ای من داشتم مال 5-6 سال پیش که بازداشت شده بودم بعد از سال 88، بعد از اون جریانات که یه مدتی در اوین بودم و بعد آمدم بیرون و به قید وثیقه بعد از 3-4 سال اون وثیقه هم آزاد کردم و در حقیقت فراخوان برای محاکمه نشد.
که واکنش جبهه ملی به این مسئله چه خواهد بود؟
این رو باید مطرح بکنیم با دوستان و ببینیم که تصمیم جمع چی خواهد بود در این شرایطی که خب یه احزاب در حقیقت در اون حاکمیتی وجود دارن و با در حقیقت استفاده از امکانات دولتی فعال میشن و دولت هم که دم از مردم سالاریه و از اعتدال میزنه، ولی برای یک گروه که خارج از حاکمیته با این سوابقی جبهه ملی داره حتی امکان تشکیل شدن یه جلسه 10 نفره 5 نفره در داخل منزل رو قدران میکنه. باید دوستان تصمیم بگیرن که چیکار باید بکنن.
حسین موسویان بود، رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، که در ارتباط با آنچه که از سوی وزارت اطلاعات اعلام شده، یعنی احضار این رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی و ابلاغ این که این تشکل سیاسی غیر قانونی است، با ما گفتگو میکرد. 15:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.